حسین حسین شعار ماست. موفق باشید انشاءالله، موفق باشید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله، ماته کل غنیمه و فضل و کاشف کل عظیمت و عزل، احمده علا عواطف کرمه و سوابق نعمه و سوابق نعمه و اومن به اولا بادیا و استهدیه قریبا هادیا و استعینه قاهرا قادرا و توکل علیه کافیا و ناصرا و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. صلوات الله و سلامه علیه و علا اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وإيثار طاعته و اجتناب معصیته. موضوع سخن تقوای اقتصادی و معیشتی است، چه از نظر دولت و چه از نظر ملت. در قرآن کریم در مسائل مالی حدود 100 آیه وجود دارد. تحصیل مال، جایگاه مال، آثار مثبتش، آثار منفیش، نوع تحصیل مال و نکات دیگری که مربوط به مال است که میتواند منشأ یک تحقیق گسترده باشد از نظر قرآن. همونطوری که در روایات ما و به خصوص نهج البلاغه که بیشتر به آن استناد کردیم و می کنیم، در خصوص مسائل مالی سخن بسیار است. ما این رو در دو بخش بررسی می کنیم. یک بخش عامه مردم، همه ما مسائل مالی داریم، معیشتی داریم، نیاز داریم و بالاخره چرخ زندگی یک بخش عمده به مال می گردد و جریان دارد. کسب حلال و صرف درست، به دست آوردن و چگونه هزینه کردن خیلی مهم است. چگونه به دست بیاوریم و چگونه هزینه کنیم، مسیرش حلال باشد، رشوه نباشد، گران فروشی نباشد، مال یتیم نباشد، مال غیر مخمس نباشد، مشروب حرام و انواع دیگر حرام نباشد. هر انسانی سعی کند کسبش حلال باشه، درآمدش درست باشه و مصرفش هم با توجه به درآمد تنظیم کند. ایام میلاد حضرت امام باقر هست که بعداً اشاره در خطبه بعد هم اشاره خواهد شد. یک روایت از اون حضرت هست: الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النایبه. چقدر روایت جالبی است، آموزنده، پرمحتوا. همه کمال در سه چیز است: یکی تفقه در دین، فقه دین را چگونه باید زندگی کرد، دین اینجا چه میگوید، قرآن چه میگوید، سنت چه میگوید، و علما مجتهدین مراجع. حالی کسی خودش فقیه هست، کسی باید مقلد فقیه باشد. این فقه دین یکی از کمالاته. یکی هم تقدیر معاش، تدبیر معاش، انسان این مالی که دارد چگونه خرج کند. حالا ما اصفهانی ها بالاخره یه مقدار در امر معاش میتونیم بگیم دقیق تر شما مردم عمل کردید، و همیشه اقتصاد اصفهان ضرب المثله. بی جا خرج نکنند، درآمدها درست باشه، معیشت رو اندازه گیری کنند. خیلی جاها حسابکاری میشه: کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. اصاب میشه تو مهمونی ها، اصاب میشه تو جشن ها، اصاب میشه تو حتی عزاداری ها. خیلی از اوقات غذاها دور ریخته میشه. من یه آماری دیدم یک جایی که در کشور ما به قدر 17 میلیون جمعیت که غذا بخورند ما غذای دوریز داریم، ایرانی ها. و این درسته. خیلی جاها خود بندم کم و بیش رفت آمد دارم، بعضی جاهای رسمی میبینیم بشقابا پر میکنه، غذا جلوش میگذاره، نمیتونه بخوره، بعدم میگذارد یه پلاستیک سیاه بزرگ میارن جمع میکنن مرغ و گوشت و کباب و نو برنج و غیره و غیره را میریزن تو این پلاستیک رو برمیدارن میبرن. میره جزه از کنم که دور ریز ها. حالا معطل نکنم چون بحث بسیاره. تقدیر معاش اینه که انسان به قدر ضرورت اون چه به دست آورده هزینه کند، که حضرت امام باقر می‌فرماید این تقدیر معاش و تدبیر به تعبیر دیگر، یا به تعبیر امروز الگوی مصرف. و صبر علی النایبه، یکم صبر در مقابل ناملایمات. حالا ناملایمات هم همش مرگ و میر نیستا، گاهی ممکنه درآمد کم باشه، گرانی باشه. خب تو این گرانی ها و این شرایط انسان به اصطلاح ترمزش نبره، گله کند از خدا، از دین، از انقلاب، از چه. البته باید با گرانی ها مبارزه کرد، این جور مسئولیت های حکومته و مسئولیت های حال افراد به نوبه خودشون. شرایط مقدار سخت بشد، حالا مرگ و میریم نیست. من یک روز در همین خطبه گفتم یک زمانی در دوره متفقین کشور ایران 20 میلیون یا 25 میلیون جمعیت داشت، 10 میلیونش از گرسنگی و قحطی مردن، که در همین فلکه آواشون قدیم که حالا شهداست گفتن با ششبر آهنی سر یک دیگر را میکوبیدن یه بار هویج و قسمت کنند. اینه که از معنبرین برای من نقل میکرد. اینها شرایط رو باید انسان، دینش مهمه. حالا یه مطلبی اتفاقی افتاده، فشار اقتصادی بوده، بیگانه از این طرف، یه قدری ندونم کاری های داخلی از توی دیگر، اینم یه جنگ، یه شرایط. اسمش نائب مصیبت نمیشه گذاشت، ولی بالاخره یه بحران، یه شرایط. تو این شرایط مواظب باشه انسان بند را نبرد، مرز دین را پشت پا نگذارد. اینجا نمونه های بسیاری است از روایات، سخنان، فرمایشات معصومین. امام صادق یک غلام یا بالاخره خدمتگزار هرچه به نام مصادف داشت، یه پولی بهش دادن برد خرید و فروش کند. رفت و برگشت، بعد چند روز دو برابر پول آورد، یعنی اگر 1000 درهم بود 2000 درهم خدمت امام صادق گذاشت. حضرت فرمود مصادف از کجا؟ گفت ما داشتیم یک کالای رو می بردیم برای مصر، خبردار شدیم این کالا در مصر کمیابه، یه عده بودیم که این کالا رو داشتیم، با هم دیگه متحد شدیم و هم صدا شدیم که به کمتر از این قیمت نفروشیم، یعنی گران فروشی. رفتیم جنس را فروختیم و با سود 100% برگشتیم. حضرتون وای به حالت مصادف، چرا چنین کردید؟ چرا این چیزی که مردم به اون احتیاج داشتن، ارزاق عمومی بود، نیاز مردم، و این گونه رفتار کردید؟ حالا شما ملاحظه کنید ببینید تو این اوضاع و احوال چقدر انبار پیدا میکنن احتکار، لاستیک، لوازم چه از این طرف، عرض کنم خوراک مردم، جنس که گران بفروشیم، شکر، قند و غیره. خب اینا چیزایی است که واقعا اونایی که مسلمانن، که البته از این گونه کارها البته مسلمان نمی کند، باید بهشون هشدار داد، تذکر داد، توجه داد. و نمونه های بسیار دیگر باز درباره حالات امام صادق داریم که امام صادق شنیدن این کسی رو خیلی تعریف میکنن، زاهده و چنین و چنینه، فرمود کارش رو دنبال کنید، شرحش تفصیل نمیدم، به اشاره گفتن رفت در یه مغازه دوتا نان دزدید، یه جایی هم میوه فروشی بود دوتا انار دزدید، بود این انار و نان را توی خرابه به بیماری داد. بهش گفتن این کارا چیه میکنی؟ حالا خبرش به حضرت میرسد، حضرت او میگویند، گفت قرآن میفرماید من عمل صالحاً، بله اگر کسی کار خوب بکند مساوی میبرد، اگر کسی کار بد بکند چنین. ما یه کار خوب کردیم که 10 برابر ثواب داشت، این مال رو دادیم به اون یتیم یا اون بیمار خرابه نشین. یه دزدی هم کردیم، عرض کنم من عمل سیعتن جزاش معابل خودشه، عمل صالح هم 10 برابره. حضرت فرمود خدا مرگت دهد. با این نوع استنباط از دین، دزدی بکنی بعد با مال دزدی بروی این کار رو به عنوان کار خیر بکنی، حسن و سیعه رو اینجوری تفسیر میکنی. مراقب باشیم هممون در درآمد هامون، در رشد و پاش هامون، در عروسی هامون، در عزاهامون، در مصرف آب، در مصرف نان، در مصرف برق، در همه چیز. کشور ما عزیزان همه چیز دارد، همه چیز دارد. اشاره کردم به زمان قحطی، اون چه مهم است این که درست استفاده کنیم، درست مصرف کنیم. اما یه بخش دیگر، بخش در حقیقت اقتصاد، تقوای اقتصادی مربوط به دستگاه های دولتی و حکومتی می شود. یه بخش عبده اینجاست، بیت المال مال ملت هست. از این بیت المال هر کسی به اون قدری که قانون، اونم قانون درست، نه قانون های آبکی که بیان تا 20 میلیون 30 میلیونش مانعی ندارد، ما بعدش میشد عرض کنم که نجومی. اون چیزی که شرع، عقل، قانون، نیاز، واقعیت ایجاب میکند، خب اگر این امور رعایت بشه در صرف بیت المال، در رفع حوائج مردم، مسئله آب، مسئله صنعت، مسئله کشاورزی، مسئله بهداشت، درمان، تعلیم و تربیت و غیره، اگر این موارد درستی رعایت بشود و سوء استفاده از بیت المال نشود، خیلی مشکلات رو به راحتی میتوان پشت سر گذاشت. من دو سه جمله از فرمایشات حضرت امیر براتون بخوانم. در نامه مالک اشتر که بارها گفتم یک منشور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی است، البته خیلی از مسئولین دوست ندارن که این کتاب و این درس در تشکیلاتشون برود، چرا که وقتی مقایسه میشد با اون چه عمل میشود، یه ما پس فاصله ببین از کجاست تا به کجا. در این نامه حضرت اولا سفارش میکند، البته اولا که مسائل بسیار میفرمودند تا میرسد به مسئله کسب و کار و تجار و صنعت. میفرماید مالک ثم استوصب تجار و ذوی صناعات و اوص بهم خیرا، از صنعتگران حمایت کن، از کسبه حمایت کن، از تجار، حالا تاجر یعنی کاسب، حالا تاجر میلیاردی لازمی بشه کاسبه، یه کاسب یه مغازه کوچیک کم دارید میشه گفت در اصطلاح کاسب تاجر، حمایت کن. توصیه میکنم تو را، سفارش میکنم نسبت به اینها. و ذوی صناعات، اینایی که صنعتگرن، تولید صنعت دارن، کارخانه دارن. الان شما ملاحظه کنید خیلی کارخونه های ما فلج شده به خاطر همین مشکلات، یا حمایت نمیشه یا کارشکنی میشه، یا جنسشون تو انبار مونده، یا واردات ضربه میزند به تولیدات داخلی و همین چیزهایی که داریم مشاهده میکنیم. اینجا حضرت توصیه میکند به تجار، ذوی صناعات و اوص بهم خیرا، با اینا خوش‌رفتاری کنید، حمایت کنید، تشویق کنید. حالا تو مالیات، توی اندازه مالیات ها، مسائل دیگری که مربوط است که حالا شرحش در فرصت کنونی مجال نداره. المقیم منهم والمسترب به مالهی، که اونایی که مقیمن، که اونایی که دوره گردن، از این طرف طرف کالا میبرن میارن، والمترفق به بدنه، کارگری که با بدنش زحمت میکشه، اونم زحمت، حمایت از اینها بکنید. فانهم مواد المنافع، اینا مواد منافعند، اینها هستند که پشتیبانی تو رو، نظام را، جامعه و مردم را میکنند، از اینها حمایت کن. و اسباب المرافق و جلابها من المباعد، نامی سیه که 53 نهج البلاغه که یه دوره حج کردم درس سیاسی حکومتیست. نامه می نویسد حضرت به مصطلح ابن حبیره که عامل یک نقطه‌ای بود، به من خبر رسیده، متن رو نمیخونم وقت محدوده، به من خبر رسیده که کارهایی کردی که خدا را به خشم آوردی و امامت را خشمگین کردی، از خط الهک و اغضبت امامک، انک تقسم فی المسلمین الذی جازت رماحهم و خیولهم و اریقت علیه دماؤهم فی من ایتامک من اعراب قومک. خبر رسیده که این انبالی که این مسلمونا با شمشیرشون، با خون دلشون، با مصیبتهاشون تحمل کردن و تحصیل کردن، بین قوم خودت داری تقسیم میکنی. به خدایی که فبلدی تلق الحبه، خدام دوید من وقتی دارم بینم با نهج البلاغه، خب خیلی سر و کار داریم ما اخیران و گذشته و حال یک کارایی داریم میکنیم، وقتی اینها را میبینم انسان سرش از شرم به زیر میفته. که امیرالمؤمنین که ما تو دنیا میخوایم بگیم حکومت علی را میخواهیم به عنوان حکومت شیعه معرفی بکنیم، اینجوری دارد حمایت از مستضعفین و جلوگیری از فساد و سوء استفاده، کتابا تو قفسه ها مونده، حتی گاهی حاضر نیستن یه درسش هم بری براشون بگی. حالا این خونه دلو من باز نمی کنم اینجا. به خدایی که دانه رو شکافته، جانها رو آفریده، لاینکان ازاره که حقا اگه خبرایی که به من رسیده که به بیت المال دست اندازی کردی، اختلاس کردی، سوء استفاده کردی، با اون شمشیری تو را مجازات می ده تجلنم علی هوانن ولد و اخبفهن نه اندی میزانن، در نظر من حقیق خواهی بود. و در یک جا دارد با اون شمشیری تو را تنبیه میکنم که اون شمشیر اگر کسی خونش ریخته بشه جهنمیست. این منطق امیرالمومنین رو بیت المال، رو سوء استفاده ها. این بودجه ها درست تنظیم شود، درست خرج شود، با دقت، با وسوسه. باز یه خبر دیگر، جمله دیگر از حضرت، بلغ انک جرت کالارض، این را به یکی از عمالش می نویسد، عرض کنم که زمین را گرفتی و اخست ما تحت قدمک، اون ترا که زیر قدمت بوده گرفتی، فرفع علیه حسابک، بیا حساب رسی بده، صورت حساب بده ببینم چه کردی اینها را. و علم الله حساب الله اعظم من حساب الناس، حساب خدا از حساب مردم سنگیده. ما امروز به این منطق و به این فرهنگ نیاز داریم. حاکمیت، دولت، تمام دستگاه‌های اجرایی، اداری، اونایی که بودجه دستشون، اونایی که عرض شود که در این بیت المال دست دارد. یک جا حضرت می‌فرماید در همون نامه ها، تو حق بچه یتیما، خانواده شهدا، فلان، چه زمینگیری ها، معلول ها، اینها را داری صرف خوشگذرانی خودت میکنی، پس اینا کجا، اینا فراموش کجا؟ من بارها گفتم شهدا را اینا میدن. یه مادر شهیدی پریشب در صدا و سیما گفت 3 تا فرزندم شهید شده و 1 ریال هم نرفتم بگیرم. سر این مزار شهدا من اصل دیروز رفتم. یا نقطه دیگر، این جوانها رو که میبیند انسان دست به این خاک قبرشون رو سر و چشممون میکشیم، میگیم تبرک اینا، انقلاب را اینها به ثمر رسوندن، با خون دلهاشون، با فشارهاشون، با دربدری ها، با اسارت ها. هنوزم سر بچه های مردم ها در کشورهای به دست داعش اونا میبرند برامون پسند. اینا مسئولیت داره. برای دین باید دل سوزند، برای دین باید دغدغه داشت. گفت هر اون سوزی، هر اون دل را که سوزی نیست، شما بگید بقیه شا دل نیست، دل بی سوز غیر از آب و گل نیست. علی این بود. و ما که مدعی این راهیم دقت کنیم، توجه کنیم، تقوای اقتصادی در حکومت و خانه و جامعه و فرد و امت سخن بسیار دارد که شاید وقت دیگر توفیق حضور باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.